وقتی دنیا برای یک کودک فرو می پاشه و کلمات برای توصیف وحشت کافی نیستن، چه چیزی باقی می مونه؟
و جواب این منابع یک کلمه است. هنر. اما نه هنر به معنی یک تابلوی زیبا یا یک قطعه موسیقی پیچیده.
نه، اصلاً.
کل حرف این مقاله ها اینه که هنر در این شرایط یک سرگرمی لوکس نیست، یک ابزار بقاست، یک زبان جایگزین برای حرف زدن از چیزهایی که نمیشه در موردشون حرف زد.
خب امروز میخوایم ببینیم این ابزار چطور در عمل کار میکنه و چطور رنگا و داستانها به بچه ها کمک میکنن تا از دل تاریکی عبور کنن.
بیا شروع کنیم.
خب بیا از نقطه شروع مقاله هات شروع کنیم. اونها میگن کودکان در بحران ها آسیب پذیرترین گروه هستن. این رو که همه ما میدونیم.
درسته.
اما چیزی که شاید کمتر بهش فکر کرده باشیم اینه که ذهن اونها چطور با این حجم از هرج و مرج و ترس کنار میاد. اینجا جاییه که هنر به عنوان یک راه فرار یا بهتر بگیم یک راه پردازش وارد میشه.
بله، و یکی از کارشناس‌ها مرضیه بقایی از یک اصطلاح کلیدی استفاده میکنه. برون ریزی.
برون ریزی
یعنی وقتی کودک احساسات شدیدی مثل ترس یا خشم رو تجربه میکنه که نمیتونه بیانشون کنه، این احساسات درونش حبس میشن. هنر مثل یک سوپاپ اطمینان عمل میکنه.
آها.
به اون کودک اجازه میده اون ترس رو روی کاغذ بیاره، اون خشم رو با رنگ قرمز نشون بده، بدون اینکه مجبور باشه کلمه‌ای در موردش بگه. این اولین قدم برای به دست آوردن آرامشه.
توی یکی از منابع بقایی از تجربهش بعد از یک جنگ 12 روزه با بچه‌های 6 تا 12 ساله حرف میزنه. میگه وقتی به بچه‌ها کاغذ و مداد دادیم، نقاشی‌هاشون آینه تمام نمای اتفاقات بیرون بود.
انگار نمیتونستن ازش فرار کنن.
دقیقاً.
و اینجا به یکی از جالبترین بخش‌های مشاهداتش میرسیم که واقعاً ذهن آدمو درگیر میکنه. تفاوت واکنش بچه ها در سنین مختلف. بچه های کوچیکتر مثلا 6 یا 7 ساله وقتی میخواستن موشکی که در آسمون دیده بودن رو بکشن، اون رو به شکل یک اژدها یا دیو نقاشی میکردن.
صبر کن، این نکته فوق‌العاده است. یعنی اونها یک تهدید تکنولوژیک مدرن رو به یک هیولای اساطیری تبدیل میکردن. چرا؟ این چه کمکی بهشون میکنه؟
ببین، این نبوغ ناخودآگاه ذهن کودکه. یک موشک برای یک کودک چیه؟ یک شیء فلزی سریع و غیر قابل فهمه که از آسمون میاد و همه چیز رو نابود میکنه.
هیچ منطقی نداره، هیچ کنترلی روش نیست.
کاملا تصادفی و وحشتناکه. اما اژدها چطور؟ اژدها با تمام ترسناک بودنش یک موجود قابل فهمه. در داستانها و افسانه ها وجود داره.
درسته.
اژدها قوانین خودشو داره، نقطه ضعف داره و از همه مهمتر توسط یک قهرمان شکست داده میشه.
آها. پس وقتی کودک موشک رو به اژدها تبدیل میکنه، در واقع داره وحشت غیر قابل کنترل رو به یک چالش قابل مدیریت تبدیل میکنه.
دقیقاً.
داره برای خودش یک روایت میسازه که در اون امکان پیروزی وجود داره. این فقط یک نقاشی نیست، یک استراتژی روانی برای پس گرفتن حس عاملیت.
دقیقاً. اون کودک با این کار خودش رو در نقش اون قهرمان قرار میده. اما بچه های بزرگتر، مثلا 10 یا 11 ساله، داستانشون فرق میکنه.
اونا چی میکشیدن؟
اونها خود موشک یا بمب رو خیلی واقعی و با جزئیات میکشن. حتی کنارش مینویسن این چیه؟ چون ذهن اونها به سمت درک انتزاعی تری از واقعیت حرکت کرده.
پس دیگه نیازی به اون نمادسازی ندارن.
درسته. اونها دیگه نیازی به تبدیل کردن تهدید به یک هیولا ندارن. میتونن با خود واقعیت ترسناک روبرو بشن و اون رو به تصویر بکشن. هر دوی این روش‌ها، چه نمادینی و چه واقعی، قدم‌های حیاتی برای پردازش اون تروما هستند.
خب این ما رو میرسونه به نقش بزرگسالان. بقایی تاکید میکنه که نقش ما فقط تماشا کردن این نقاشیان نیست. این که فقط به کودک کاغذ و مداد بدیم و رهاش کنیم کافی نیست، درسته؟
اصلا کافی نیست. چون اگر کودک فقط تاریکی رو نقاشی کنه، ممکنه در همون تاریکی باقی بمونه.
خب پس باید چی کار کرد؟
اینجاست که یک تکنیک درمانی خیلی هوشمندانه رو معرفی میکنه. اونا یک کار گروهی انجام دادن و از بچه‌ها خواستن روی یک مقوار بزرگ 2 تا شهر بکشن.
دو تا شهر؟
بله. شهری که وجود داره و شهری که دوست دارن وجود داشته باشه.
عجب. این خیلی قدرتمنده، چون با این کار هم بهشون اجازه میدی واقعیت تلخ و ویران شده خودشون رو به رسمیت بشناسن
و انکارش نکنن
و همزمان بهشون ابزار تصور یک آینده متفاوت رو میدی.
دقیقاً. این کار دو تا پیام خیلی مهم برای کودک داره. پیام اول اینه: من درد و رنج تو رو میبینم، من شهر ویران شده تو رو میبینم، احساسات تو معتبره. این به کودک حس دیده شدن میده.
و پیام دوم؟
اما پیام دوم اینه: این تنها واقعیت ممکن نیست. تو قدرت این رو داری که دنیای بهتری رو تصور کنی و بسازی. این یعنی ساختن یک روایت متضاد.
در مقابل روایت جنگ، روایت صلح رو قرار میدی.
بله.
در مقابل ناامیدی، امید رو نقاشی میکنی.
بله. این به کودک کمک میکنه تا از قربانی من فعال به یک خالق فعال تبدیل بشه.
پس این فرایند فراتر از برون ریزیه. این یک جور بازسازی روانیه. اما مقاله به درستی به این هم اشاره میکنه که اینها همه ابزارهای کمکی هستن و نقش محیط امن به خصوص خانه حیاتیه.
قطعاً کودکی که مدام در معرض اخبار و تصاویر خشن باشه، این ابزارها براش تأثیر کمتری دارن. هنر نمیتونه جایگزین امنیت بشه، اما میتونه در غیاب امنیت یک پناهگاه موقت و قدرتمند بسازه.
و در موارد شدیدتر هم ممکنه نیاز به کمک تخصصی باشه.
بله، همونطور که مقاله میگه ممکنه نیاز به هنردرمانی تخصصی و طولانی مدت باشه.
خب، تا اینجا در مورد نقاشی و هنرهای تجسمی حرف زدیم. اما یک کارشناس دیگه به اسم علی جانب‌الهی بحث رو به یک جای بنیادی تر و شاید غریزی تر برای کودک میبره. بازی.
بله. اون معتقد سرچشمه خیلی از هنرها خود بازیه.
که خب نگاه جالبیه.
خیلی. چون برای یک کودک بازی جدیترین کار دنیاست. این فقط وقت گذروندن نیست. جانب‌الهی معتقد بازی به ساماندهی روان کودک در شرایط آسیبزا کمک میکنه.
ساماندهی روان؟
این استعاره رو در نظر بگیر. روان کودک در یک بحران مثل یک اتاق به هم ریخته و آشفته است. هیچ چیز سر جای خودش نیست. بازی و هنر ابزارهایی هستند که به کودک کمک میکنن تا شروع کنه به مرتب کردن اون اتاق.
آها، که هر چیزی رو سر جای خودش بذاره و دوباره حس نظم و کنترل پیدا کنه.
دقیقاً.
و اون از یک استعاره قوی دیگه هم استفاده میکنه، گره‌های ذهنی. انگار هر ترس و استراب یک گره توی ذهن کودک ایجاد میکنه.
بله، و هدف این فعالیت‌ها اینه که اجازه ندیم این گره‌ها کور بشن. چون اگر این گره‌ها باز نشن، با گذشت زمان سفت‌تر و کورتر میشن. و اثراتشون ممکنه تا بزرگسالی هم باقی بمونه.
پس قصه گویی یا نمایش عروسکی
یا حتی یک بازی گروهی ساده مثل انگشتی که به آرامی شروع به باز کردن این گره‌ها می‌کنه. کودک لازم نیست مستقیم درباره ترسش حرف بزنه.
درسته.
اون میتونه ترسش رو در قالب یک شخصیت عروسکی یا در دل یک داستان فرافکنی کنه و در اون فضای امن باهاش روبرو بشه و حلش کنه.
جانب‌الهی یک عنصر دیگر رو هم به این ترکیب اضافه میکنه که اولش شاید کمی نامرتبط به نظر برسه. اون میگه این فعالیت‌های هنری و بازی‌ها رو باید به طبیعت پیوند بزنیم. خب، وقتی داری از ترومای جنگ یا زلزله حرف میزنی، پیشنهاد برو با برگ‌ها بازی کن ممکنه کمی ساده انگارانه به نظر بیاد. توجیهش برای این ارتباط چیه؟
این سوال خیلی خوبیه. نکته‌ای که اون مطرح میکنه این نیست که طبیعت یک درمان جادوییه.
پس چیه؟
بلکه اینه که محیط بحران اغلب یک محیط مصنوعی، بسته و خفقان‌آوره. یک چادر، یک پناهگاه، 4 تا دیوار. این فضاها خودشون میتونن استرس‌زا باشن.
درسته.
طبیعت کودک رو از این فضای بسته خارج میکنه و اون رو دوباره به چیزی بزرگتر، چرخه‌ای و قابل پیش‌بینی وصل میکنه. خورشید هنوز طلوع میکنه، درختها هنوز رشد میکنن. این یک پیام غیر کلامی قدرمنده که به کودک میگه کل دنیا خراب نشده.
پس طبیعت یک جور لنگرگاه میشه، یک یادآوری از ثبات در دنیایی که ناگهان بی ثبات شده.
دقیقاً. به جای اینکه کودک روی کاغذ یک درخت بکشه، میتونه با برگهای واقعی یک درخت یک اثر هنری خلق کنه. این تجربه رو خیلی ملموستر و چند حسی تر میکنه.
به گفته خود جانب الهی، طبیعت روان کودک را پالوده میکند.
بله، این پیوند و هنر و طبیعت به کودک کمک میکنه تا دوباره با جهان و چرخه های پایدار زندگی ارتباط برقرار کنه. همون ارتباطی که در بحران به شدت آسیب دیده.
تمام این تئوری ها و مفاهیم در یک داستان واقعی که در یکی از منابع تعریف شده به شکل فوق العاده ای زنده میشن.
داستان وحید خسروی.
بله، کارشناس کانون پرورش فکری در زلزله سرپل ذهاب این داستان واقعا نشون میده که این ایده ها در عمل چطور میتونن معجزه کنن.
این داستان واقعا قلب ماجراست. سعی کن خودت رو جای اون بذاری. زلزله اومده، ساختمون کانون پرورش فکری شهر یعنی محل کارش خراب شده.
همه چیز از بین رفته.
اون با یک ماشین سیار پر از کتاب و عروسک به منطقه میره. اولش فقط برای بازدید رفته بوده.
و من دارم به این فکر میکنم که در اون لحظه خیلی راحت میشد به این نتیجه رسید که الان وقت این کارها نیست، مردم به آب، غذا و دارو احتیاج دارن، کتاب و عروسک به چه دردی میخوره؟
دقیقاً. چه چیزی باعث شد فکرش عوض بشه؟
همین لحظه کلیدیه.
اون وقتی بچه ها رو در اون شرایط میبینه، متوجه یک نیاز پنهان اما حیاتی میشه. بچه ها فقط نیاز فیزیکی ندارن. اونها یک نیاز عمیق روحی و روانی هم دارن که کسی بهش توجه نمیکنه.
و اونجاست که خسروی میفهمه کارش امدادگری به شکل معمول نیست.
کارش امدادگری فرهنگیه. اون بهترین کاری که بلده رو برای کمک به اون بچه ها انجام میده، قصه گویی و عروسک گردانی.
و شروع میکنه محله به محله بین چادرها برای بچه ها برنامه اجرا کردن.
و یکی از مشاهدات کلیدی اون این بود که بچه ها فاجعه رو مثل بزرگسالها درک نمیکردن. شاید مفهوم انتزاعی زلزله رو نمیفهمیدن، اما ترسهاشون خیلی مشخص و ملموس بود.
درسته.
بله، و مقاله یک مثال تیکان دهنده از همین موضوع میزنه. داستان کودکی که به هیچ وجه حاضر نبود شبها داخل چادر بخوابه. وحشت داشت.
چرا؟ از چی میترسید؟
چون از دید اون کودک منطقش بی‌نقص بود. اون دیده بود که خانهش، یک ساختمون محکم آجری، روی سر خانوادهش خراب شده. پس چرا این چادر که یک تکه پارچه نازکه روی سرش خراب نشه؟
عجب.
تو نمیتونی با استدلال مهندسی این ترس رو از بین ببری. این یک ترس عمیق و منطقیه.
پس اینجا کلمات و منطق بزرگسالانه شکست می‌خورن. چه چیزی میتونه به اون کودک کمک کنه؟
یک داستان. یک عروسک خنده‌دار که شاید اون هم از تاریکی میترسه. خسروی تعریف میکنه که وقتی شروع به قصه گویی و عروسک گردانی میکرد، ذهن اون کودک از نقطه ترسش جابجا میشد.
آها.
اون فضای شاد و خیالانگیز کودک رو از اون وحشت رها میکرد. برای چند لحظه اون فاجعه رو فراموش میکرد و دوباره میتونست با بقیه ارتباط میگیره و بازی کنه.
اون لحظات کوتاه شادی مثل یک نفس عمیق برای روان خسته اون بچه ها بود.
دقیقاً.
و این ما رو میرسونه به جمله کلیدی خسروی که به نظرم چکیده تمام این بحثه. اون میگه هنر به ما این امکان رو میده که کودک رو از موضوعی آگاه کنیم بدون اینکه روی خشن ماجرا رو به اونشون بدیم.
این جمله بی‌نظیره. هنر مثل یک فیلتر عمل می‌کنه، واقعیت ترسناک رو می‌گیره و اون رو به شکلی قابل هضم و قابل مدیریت به کودک میده.
مثل قاشقی که یک داروی تلخ رو با کمی عسل شیرین می‌کنه تا کودک بتونه اون رو بخوره.
هنر اون عسله.
بله. خب، پس اگه بخوایم یک جمع‌بندی از تمام این منابع داشته باشیم، نکته اصلی برای شما که اینها رو در اختیار ما گذاشتی چیه؟ به نظر من مهمترین نتیجه گیری اینه که نگاه ما به هنر در شرایط بحرانی باید کاملا عوض بشه.
کاملا. این یک فعالیت جانبی یا لوکس نیست، بلکه یکی از ضروری ترین ابزارها برای بقا و شفای روانی کودکان است.
دقیقا. هنر تبدیل به زبان اصلی اونها میشه وقتی کلمات یا خیلی دردناک هستن یا اصلا وجود ندارن که اون حجم از وحشت رو توصیف کنن. هنر به اونها کمک میکنه تا غیر قابل تصور رو پردازش کنن. اون موشک در نقاشی یک کودک خرسال تبدیل به اژدهایی میشه که میشه شکستش داد.
اون شهر ویران با رنگهای شاد روی یک مقاوای بزرگ از نو و زیباتر ساخته میشه. هنر در شرایطی که کودک مطلقاً هیچ کنترلی روی زندگیش نداره بهش حس واقعی کنترل بر دنیای درونی خودش رو میده.
به این نگاه نقش مای بزرگ سالان رو هم باز تعریف میکنه. ما فقط محافظان فیزیکی نیستیم، ما میتونیم تسهیلگر فعال بهبودی باشیم.
درسته.
ما فقط اونجا نیستیم که جلوی آسیب بیشتر رو بگیریم، بلکه میتونیم ابزارهایی رو در اختیارشون بذاریم تا خودشون با قدرت تخیل خودشون روند شفای خودشون رو شروع کنن.
حالا که تا اینجا اومدیم، یک سوالم برای خودت باقی میمونه تا بهش فکر کنی.
بفرس.
تمام این منابع روی بحرانهای بزرگ و جمعی مثل جنگ و زلزله متمرکز بودن. اما بیا به بحران‌های کوچیک و شخصی فکر کنیم که یک کودک ممکنه در زندگی روزمره‌اش به اونها روبرو بشه.
هام، مثل چی؟
چیزهایی مثل از دست دادن یک حیوان خانگی، طلاق والدین یا حتی تجربه قلدوری در مدرسه. چطور میشه از همین اصول، یعنی استفاده از هنر، بازی و قدرت روایت‌سازی در مقیاس کوچکتر و در دنیای اطراف خودمون برای کمک به بچه‌ها استفاده کرد؟
این سوال خیلی مهمیه.
این شاید کاربردی ترین درسی باشه که میشه از این منابع گرفت.